تنها عکس هایی که از منصور زو در دسترس است مربوط به دستگیری او در 20 اکتبر 2011 می شود و این دقیقاً همان روزی است که معمر قذافی دستگیر، شکنجه و کشته شد. فیلم کوتاه آشفته‌ای که یکی از انقلابیون با دوربین موبایلش از صحنه مذکور گرفته، منصور زو را با چهره زار و نزار، صورت اصلاح نکرده، با مو و ریش آشفته و جراحتی در زیر چشم راستش که ناشی از اصابت ماده منفجره است نشان می‌دهد. منصور زو رئیس امور امنیتی قذافی بود. موقعی که قذافی از دست انقلابیون فرار کرد، منصور زو همراهیش می‌کرد. آنها عاقبت در حاشیه صحرا به دست انقلابیون افتادند، قذافی کشته و منصور زو دستگیر شد. تصویر منصور زو در آن فیلم کوتاه تصویر مردی مغلوب است. منصور زو به رغم وحشت زیادش از انقلابیون تا آخرین لحظه حیات دیکتاتور لیبی در کنارش بود. موقعی که انقلابیون پایتخت ترابلوس را تسخیر کردند، قذافی با عجله بابالعزیزیه را ترک کرد و عازم بنی ولید شد. او در بنی ولید با اعضای خانواده‌اش خداحافظی کرد و سپس عازم سرت در غرب کشور شد. او در سرت در خانه‌های مردم معمولی پنهان شد، اما به زودی شهر دچار کمبود مواد غذایی و قطعی برق شد و همراهان قذافی هم همه ذخایر خود را از دست دادند. علاوه بر این، تعداد انقلابیونی که به دنبال یافتن قذافی بودند بسیار زیاد بود. سرانجام قذافی و همراهانش در تلاش غایی برای گریز از دست تعقیب کنندگانشان در سپیددم 20 اکتبر 2011 هدف حمله هوایی هواپیماهای جنگنده ناتو قرار گرفتند. منصور زو، یکی از معدود جان به در بردگان آخرین گروه از وفاداران قذافی بود. او حالا به همراه سیف الاسلام، پسر قذافی، مهمترین زندانیان رژیم جدید لیبی هستند. نام منصور زو تجسم بخش وحشتی بود که دهه‌های متمادی در لیبی ادامه یافته بود. عوامل و مزدوران امنیتی رژیم که این مرد ریاستشان را بر عهده داشت، در ماه‌های پایانی رژیم با توسل به اقدامات بربر صفتانه‌ای همچون تجاوز، شکنجه و اعدام سعی کرده بودند آتش انقلاب مردمی علیه قذافی را خاموش کنند. حالا همه مردم لیبی منتظرند تا منصور زو به سخن درآید و دلایل رفتارهای خشنش را شرح دهد. اما منصور زو هنوز قصد حرف زدن ندارد، یا حداقل این چیزی بود که ابراهیم بیت المال، عضو شورای نظامی مصراته و مسئول زندان نظامی مصراته، موقع صدور مجوز دیدارم با منصور زو مایل بود به من یادآور شود. در روز شنبه 10 مارس 2012 منصور زو را به سالن بزرگ ملاقات در زندان مصراته آوردند. خونسرد و آرام به نظر می رسید. بلوز خاکی رنگی پوشیده و کلاه پشمی بر سرش گذاشته بود. ریش سفیدش را کوتاه کرده و لبخند طعنه‌آمیزی بر صورتش نمایان بود. بدون اینکه بداند من درباره چه موضوعی می‌خواهم با او مصاحبه کنم، پیشنهاد مصاحبه را قبول کرده بود. با توجه به اینکه مدت‌ها در سلول انفرادی جا خوش کرده بود، شاید این مصاحبه باعث می‌شد تنوعی در روند خسته‌کننده ایام زندانش حاصل شود و احتمالاً به همین دلیل بود که پیشنهاد مصاحبه را پذیرفته بود. او با این مقدمه سخنانش را شروع کرد. من 4 بار فرانسه بودم. کشور خیلی زیبایی است. چه خوب و عالی، اما من برای چنین خوشوبش‌هایی به دیدارش نرفته بودم. به او گفتم که دارم درباره موضوعی تحقیق می‌کنم که می‌گویند در لیبی جزء محرمات یا تابو به شمار می‌رود. موضوع جرائم جنسی سرهنگ قذافی و اضافه کردم امیدوارم همه اطلاعاتش را درباره این موضوع به من بگوید. او جواب داد من هیچی نمیدانم. من به عنوان عضوی از خانواده قذافی برایش احترام قائل بودم. بنابراین پرداختن به این موضوع کار درستی نیست. جدای از این قضیه من حتی به خودم اجازه نمیدادم که در امور خصوصیش دخالت کنم. برای اینکه احترامم محفوظ بماند بهترین راه حفظ فاصله بود. من با این کار از خودم محافظت میکردم. یعنی شما انکار می کنید که قذافی از صدها زن و مرد جوان سوء استفاده جنسی کرد؟ من نه تأیید می کنم نه تکذیب. هر کسی حق دارد زندگی خصوصی خودش را داشته باشد. زندگی خصوصی، شما چگونه می توانید از زندگی خصوصی حرف بزنید در حالی که این روابط جنسی به زور برقرار می شد؟ خودتان بهتر می دانید انبوهی از افراد در ادارات دولتی مشغول فعالیت بودند تا قذافی با سهولت بیشتری بتواند مرتکب این جرائم جنسی شود. آیا با توجه به این واقعیت ها باز می توان دم از حفظ حریم زندگی خصوصی زد؟ من از این جرائم خبر نداشتم. بعضی ها خبر داشتند اما من خبر نداشتم. آیا شما آن دختران جوانی را که در زیرزمین اقامتگاه قذافی نگهداری می شدند می شناختید؟ قسم می خورم هرگز به آن زیرزمین نرفته بودم. من یک فرمانده نظامی بودم و یکی از بلند مرتبه ترین فرماندهان ارتش. من در مسکو درس خواندم و رساله فارغ التحصیلیم درباره ساختار فرماندهی نظامی است. موقعی که وارد پادگانی می شدم همه از ترس می لرزیدند. من همیشه بلد بودم چطور احترام خودم را حفظ کنم. مخصوصا بلد بودم که با حفظ فاصله خودم از همه آن چیزها احترام خودم را حفظ کنم. همه کدام چیزها؟ منظورتان چیست؟ او ناگهان لبخندی از سر ناراحتی زد. بیشک فکر کرده بود که من از او درباره جنگ، یگانهای رزمی، سربازان قذافی و مسائلی از این قبیل خواهم پرسید و اصلا فکرش را هم نکرده بود که قضیه زنان را مطرح کنم. کاملا معلوم بود خودش را در وضعیت شکننده‌ای می‌بیند. در حالت تدافعی فرو رفته بود و حالا با احتیاط حرف می‌زد. شما به عنوان یک فرمانده عالی رتبه ارتش موقعی که رهبرتان را می‌دیدید که در سفرهای خارجیش از هواپیما پیاده شده در حالی که دور تا دورش را بادیگاردهای مؤنث فرا گرفتند، زنانی که غالباً فقط معشوقه‌هایش بودند و هیچ مهارت نظامی نداشتند، واقعاً چه حسی داشتید؟ چه فکر می‌کردید؟
من مسئول آن سفرها نبودم و هیچ مشارکتی هم در آنها نداشتم. من خودم در یک دوره زمانی کوتاه مسئول یگان امنیتی قائد اعظم بودم و می توانم با قطعیت بگویم در آن یگان ویژه امنیتی هیچ دختری وجود نداشت.
آیا از این ظاهرسازی‌های رهبرتان احساس توهین و شرمساری نمی کردید؟
چه باید بگویم، من اختیاردار ارتش لیبی نبودم و حتی اگر هم از این قضایا ناشاد بودم باز هیچ کاری نمی توانستم بکنم. در هر حال زنان برای کار در ارتش ساخته نشدند، خلاف طبیعتشان است. اگر قائد اعظم نظر مرا درباره آکادمی نظامی زنان می پرسید من قطعاً با تأسیس آن مخالفت می کردم.
آیا قذافی در سال 1979 که این آکادمی را تأسیس کرد واقعاً قصد آموزش نظامی زنان و بهره‌گیری از آنها در ارتش را داشت؟
شاید، اما اساساً گمان می‌کنم که آکادمی این ایده را به او داد تا از زنان به شیوه‌های دیگری استفاده کند.
منصورزو نگاهی به رئیس زندان که تازه به جمع ما ملحق شده بود کرد و لبخندی به او زد، از همان لبخندهای معنادار که بعضی مردها موقع گفتگو درباره زنها با یکدیگر رد و بدل می کنند و ادامه داد:
خب شما خودتان می دانید منظورم از شیوه های دیگر چیست؟
از او پرسیدم آیا مبروک شریف و سلما میلاد را می شناسد؟ سریا برایم تعریف کرده بود سلما چه خصوصیات ظاهری داشت و من همه خصوصیات سلما را برای منصورزو شرح دادم. گفتم زن خیلی یغوری بود که همیشه تپانچهی به کمرش میبست و در همه سفرهای قائد اعظم همراهیش میکرد و لباسهایش را اتو میکشید و بردگان کوچولویش را شکنجه میکرد. منصورزو هیچ تعللی نکرد. او گفت
معلوم است که او را میشناسم.
و حتی گفت که سلما تا حد خاصی در آکادمی نظامی آموزش‌های لازم را دیده بود. اما منصورزو اذعان کرد
جایگاه شاخصی که سلما میلاد در کنار قائد اعظم داشت ناموجه بود و من حتی حالا هم نمیتوانم این قضیه را هضم کنم. از دیدن او در کنار رهبر همیشه یکه می‌خوردم. این نمایش صمیمیت در واقع باعث شرمساریم می‌شد. باور کنید حتی در اعتراض به این موضوع فریاد هم کشیدم. موقعی که سلما میلاد تحت فرمانم بود، هرگز اجازه نمی دادم از زیر چیزی قصر در برود. یادم هست روزی ما در کوفرا در جنوب کشور در مأموریت بودیم. من در تماس رادیویی که با یکی از افسرانم داشتم سلما را سرزنش کردم. قذافی که این مکالمه را شنود می کرد بلافاصله روی خط آمد و با عصبانیت به من گفت دیگر هرگز درباره سلما اینطوری حرف نزن، چون من روزی او را ژنرال خواهم کرد و تو مجبور خواهی شد از او اطاعت کنی. موقعی که این حرف را از زبان قائد اعظم شنیدم نفسم به شماره افتاد، اما به او گفتم که اگر سلما را ژنرال بکند باز از نظر من هیچی نخواهد بود جز سلما میلاد. همه کسانی که به شبکه ارتباطی وصل بودند این گفتگوها را که بین من و قذافی رد و بدل شد شنیدند و البته قذافی هم خیلی ناراحت شد. بله، در آن زمان هیچ کس جرأت نداشت این طوری با رئیس ارتش و مملکت حرف بزند. قذافی حتی تصمیم گرفته بود مرا به خاطر این حرفی که زده بودم دستگیر و یک ماه زندانی کند. خب شما چه نظری در این باره دارید؟ شما باید از این ماجرایی که برایتان تعریف کردم پی ببرید که برای خودم ارزش‌ها و اصول اخلاقی خاصی داشتم که همیشه روی آنها پافشاری می کردم. به تدریج منصور زو دست از محافظه‌کاری برداشت و با صراحت بیشتری حرف زد. گرچه به من گفته شده بود که منصور زو تا آن زمان مطلقاً هیچ حرفی علیه قائد اعظم نزده و حاضر نشده بود کوچکترین انتقادی از رئیس سابقش بکند. اما احساس کردم مایل است حساب خودش را از حساب قذافی و اعمال شنیعی که او مرتکب شده بود و ما مشغول بحث درباره‌اش بودیم جدا کند. البته او هیچ افشاگری نکرد و فقط به برخی چیزها اشاراتی کرد، اما از طریق همین اشارات تأیید کرد که افراد نزدیک به قذافی در جریان اغلب فعالیت‌هایش بودند و حتی در برخی از این فعالیت‌ها مشارکت هم می‌کردند. او گفت این افراد هیچ نوع انتقادی را تحمل نمی کردند. روابط رهبر با زنان چه نظامی چه غیر نظامی جزو موضوعات خصوصیش تلقی می شد و هیچ کس جرأت نمی کرد کوچکترین اعتراضی بکند یا مانعش شود، زیرا در این صورت کشته شدنش حتمی بود. از طرف دیگر آنهایی که در راستای دغدغه بیمارگون ارباب حرکت می کردند و حوائج وی را برطرف می کردند در درون رژیم قدرت زیادی پیدا می کردند و در اینجا بود که منصور زو نتوانست نفرت خود را آشکار نکند. از او پرسیدم آیا شما می دانید که این گونه فعالیت‌های قذافی چگونه سازماندهی می شد؟ منصور جواب داد زیر چتر اداره تشریفات و تحت مدیریت نوری مسماری سازماندهی می شد. مسماری دسیسه‌گری بود که وقاحت را به آن درجه ای رسانده بود که هر از گاه یونیفرم ژنرالی می پوشید و اینور و آنور خودنمایی می کرد. ما اسم مستعار ژنرال امور ویژه را روی او گذاشته بودیم، چون تنها کلمه ای بود که می توانست مناسب او باشد. معنای این اسم چه بود؟ برایم خیلی سخت است که این را به شما بگویم. معنای دیگر این اسم ژنرال فواحش بود. او به هر کجا می رفت دنبال زنان خوشگل می گشت. گاهی وقتا حتی به خیابان می رفت و فاحشه ها را بلند می کرد. وظیفه مبروک شریف چه بود؟ وجود او برای سیستم حیاتی بود. مبروکه در واقع تأثیر بسیار زیادی داشت و نقطه ثقل سیستم بود و همه این وزن و نفوذ را از قبل نزدیکیش به قذافی به دست آورده بود. او همیشه و همه جا به قذافی چسبیده بود. به قدری از این زن بدم می آمد که یادم هست در 3 مناسبت مختلف حاضر نشدم با او دست بدهم. او شبکه هایی در همه جای کشور و خارج کشور داشت و از جمله کارهایش ارتباط با همسران رؤسای کشورهای خارجی بود. مبروک شریف در ضمن جادوگر هم بود و من مطمئنم که او از انواع جادو و جنبل ها برای زیر کنترل گرفتن قذافی استفاده می کرد. آیا قذافی هم به چنین جادو جنبل های اعتقاد داشت؟ او می گفت که اعتقادی به جادو جنبل ندارد، اما گرچه ما در دوره علم و دانش زندگی می کنیم حتی رهبران غربی هم با جادوگران خاص مشورت می کنند. در هر حال من و تعدادی از همکارانم هم تمایل داشتیم با قذافی درباره جادو جنبل هایی که مبروک شریف و مسماری به کار می بستند گفتگو کنیم. یادم هست یک روز که به اتفاق 4 افسر بلند مرتبه دیگر در ماشین همراه قذافی بودیم و من رانندگی می کردم، یکی از ما به او گفت قربان مراقب خودتان باشید چون شما هدف جادو جنبل‌های خاص قرار گرفته اید و آن دو نفر یعنی شریف و مسماری کمر به نابودی وجهه عمومی شما بستند. قذافی شانه بالا انداخت و گفت که به آن دو نفر اعتماد کامل دارد. همه ی هشدارهای ما بی نتیجه بود. قذافی رئیس کشور بود و من چیزی جز کارمند حقوق بگیرش نبودم. من نباید پاسخگوی جرایم او باشم. شما چه زمانی ارتباط کاری نزدیکی با اداره تشریفات داشتید؟ عملاً هیچ وقت، برای اینکه همانطور که به شما گفتم حاضر نشدم هیچ نقشی در سفرهای رسمی که مسماری سازماندهی می‌کرد داشته باشم. با این وجود آنها از من خواستند که همراهشان به اسپانیا، فرانسه و غیره بروم، اما حتی اگر آنها اسمم را در فهرست همراهان رهبر می‌گذاشتند و اتاقی در هتل برایم رزرو می‌کردند، باز حاضر به رفتن با آنها نمی‌شدم. نمی‌خواستم قاطی این جریانات بشوم. قاطی چه جریاناتی؟ منظورم همین جریانات مربوط به زنهاست. آیا این سفرها محمل مناسبی برای برخی قرارمدارها بود؟ من چیزهای زیادی شنیده بودم. رئیس اداره تشریفات مسماری که به زبانهای متعددی مسلط بود ترتیبی میداد تا ورود زنان زیر پوششهایی مثل کمیته‌ایها، هیئت‌ها یا گروه‌های خبری و رسانه‌ای صورت بگیرد. این را هم میدانم که این به اصطلاح خدمات ویژه حرفه بسیار چرب و چیلی برای کارمندانش بود، مخصوصاً اگر آنها به خارج می‌رفتند و مسئولیت خرید هدایا را بر عهده می گرفتند. من یکی می دانستم که چجوری از خودم مراقبت کنم. بعد قضیه شهادتنامه سریا را مطرح کردم. به او گفتم که چگونه سلما میلاد و مبروک شریف در شهر سرت سریا را ربوده و او را در اختیار قذافی گذاشته و او پس از تعرض‌های پیاپی به سریا وی را در زیرزمین باب العزیزی زندانی کرده بود. منصور زو سرش را تکان می‌دهد، انگار خسته شده و از پا در آمده است. با من درباره این نوع موضوع‌ها مشورت نمی‌شد. بله، می‌توانستم مخالفت کنم، اما اگر این کار را می کردم آنها مرا زندانی می کردن. قسم می خورم هیچ چیزی درباره آن زیر زمین نمی دانم. این خلاف ارزش هایم است. من یک آدم نظامی محترم، یک پدر بزرگ هستم. آیا شما می توانید مرا در قالب متجاوز تصور کنید؟ یک پا انداز؟ هرگز. من هرگز نمی توانم با زنی رابطه نزدیک برقرار کنم که علاقه‌ای به رابطه نداشته باشد. سپس لحظه‌ای سکوت کرد، انگار غرق در افکارش شده است. نفس عمیقی کشید، نگاه معناداری به دو نگهبان زندان که در نزدیکی ما بودند کرد و در حالی که دستانش را به طرف آسمان گرفته بود فریاد زد: ای خدا، چه کسی رهبر معنوی این کشور شده بود؟ واقعا وحشتناک است. آیا منصور زو واقعا از اطلاعاتی که من به او داده بودم غافلگیر شده بود یا صرفا داشت فیلم بازی می‌کرد؟ آیا می توان پذیرفت رئیس امور امنیتی لیبی هیچ اطلاعی از جرائم جنسی اربابش در باب العزیزیه نداشته و از شنیدن این موضوع دچار تعجب شده، در حالی که انبوهی از کارکنان باب العزیزیه، نگهبانها، شوفرها، پرستاران برای سالیان متمادی از این قضیه اطلاع داشتند؟ موقعی که این پرسش را مطرح کردم جواب داد: من و قذافی خیشاوند نزدیک هم بودیم و من تا آخرین لحظه حیاتش در کنار او ماندم. حتی موقعی که مجروح شد ازش حمایت کردم و او را به جای امن بردم، اما قسم می خورم که از این وجه زندگیش بی اطلاع بودم و از آنچه شما گفتید حسابی تکان خوردم. آنچه شما درباره اتاق معاینه زنان در دانشگاه گفتید مو به بدنم راست کرد. آیا شما می توانید تایید کنید که در دوره قذافی از سکس به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده می شد؟
خب ببینید، این یک مورد کلاسیک است. شما خودتان خیلی خوب می دانید که سکس در سراسر جهان به عنوان سلاح مورد استفاده قرار می گیرد. من می دانم که سرویس جاسوسی فرانسه یک زن تونسی را استخدام کرده بود تا مرا بفریبد و صحنه روابطش با من فیلم برداری شود، اما آنها شناخت کمی در مورد من داشتند.
من کسی نبودم که تعقیبش کنند. من خودم تعقیب کننده بودم. قذافی هم غالبا دخترانی را می‌فرستاد تا آنهایی را که نزدیک به او بودند یا مقامات بالای حکومتی را به دام اندازد. بعضی ها هم به این دام افتادند و نابود شدند. آیا شما خبر داشتید که قذافی برخی وزرای دولت را وادار به رابطه جنسی با خودش می‌کرد؟ این باعث تعجبم نمی شود. آدم های جاه طلب بسیاری وجود دارند. حتی کسانی بودند که حاضر بودند زن یا دخترشان را بدهند تا فلان امتیاز را بگیرند. در فرهنگ لیبی این کار نهایت بیشرفی است. این نشانه از رذالت و پستی است. قذافی ظاهراً سعی می کرد که زنان پسر عموهایش را هم مورد تعرض قرار دهد؟ شما مرد نیستید اگر اجازه بدهید مرد غریبه ای دست به همسرتان بزند. شما اگر بودید چه واکنشی نشان می دادید؟ من اگر در چنین وضعیتی قرار می گرفتم فرد متجاوز را می کشتم یا اگر نمی توانستم او را بکشم خودم را می کشتم. شما با توجه به منصب بالایی که داشتید نمی توانید از قضیه تجاوزهای رهبر کشور به همسران، نگهبانان و مقامات عالی رتبه ارتش بی اطلاع باشید؟ به شما اطمینان 100% می دهم که او هرگز به اعضای خانواده من دست درازی نکرد. من همیشه هر کاری برای محافظت از آنها می کردم. چگونه؟ من هرگز اجازه نمی دادم همسرم سوار هیچ ماشینی جز ماشینی که خودم یا پسرانم رانندش بودند بشود. ما راننده شخصی نداشتیم. بعضی وقتا هم از برادر همسرم می خواستم که زحمت بکشد و همسرم را با ماشینش به جایی که می خواهد ببرد و بیاورد. برادر همسرم حتی از من محتاط‌تر و مواظب‌تر بود. پس شما به قذافی اعتماد نداشتید؟ ما او را به مجلس عروسی پسرمان دعوت نکردیم. در روز سوم صفیه آمد تا به ما تبریک بگوید و با پسر و عروسم عکس یادگاری بگیرد. همش همین بود. نمیخواستم خانواده فوق‌العاده محترمم قربانی رفتارها و فعالیت‌های قذافی شود. جشن عروسی در خانه‌ام برگزار شد زیرا از دوربین‌های داخل هتل می‌ترسیدم. اعضای ارکستری که دعوت کرده بودم همگی زن بودند و همه ی حاضران در ضیافت زن بودند بجز پسرم. ما استفاده از موبایل ها را ممنوع کرده بودیم تا هیچ کسی نتواند یواشکی عکس بگیرد. آیا از این می ترسیدید که قذافی می تواند از بین شرکت کنندگان در ضیافت عروسی فرد یا افرادی را برای خودش انتخاب کند یا خودش سرزده به ضیافت شما بیاید؟ او جرأت نداشت به هیچ یک از مهمانانم حمله ور شود. او به خوبی آگاه بود که من چگونه واکنشی نشان خواهم داد. اما ترجیح می دادم موقعی که مهمانی من در جریان است او جای دیگری باشد. اگر او به مهمانی ما می آمد حتما فواحشش هم همراهش می آمدند و آن زنها همیشه دنبال طعمه می گشتند و همین باعث ترسم می شد. عجب اعترافی، عجب عدم اعتمادی. آیا منصور زو هیچ احساس ندامتی هم داشت؟ احساس ندامت از اینکه این همه سال رهرو و خدمتگزار چنین جنایتکار بی‌شرمی بوده، آن هم تا آخرین لحظه ی حیات آن هیولا. او در صندلیش کمر راست کرد و قبل از اینکه جوابم را بدهد کمی فکر کرد. در آغاز به او اعتماد داشتم و درباره رفتارهای وحشیانه و بربر صفتانش بی اطلاع بودم. حالا که مرده است ابراز تأسف‌های شخصی دیگر چه فایده دارد؟ من این تأسف شخصی را برای خودم حفظ و آن را در درونم مدفون می کنم. از خانواده ام محافظت می کردم و این برای من مهمترین چیز است و از حالا به بعد خودم را تسلیم عدل و قضاوت مردم لیبی خواهم کرد. هر حکمی را که آنها بدهند خواهم پذیرفت، حتی اگر حکم مرگ باشد. منصور زو بلند شد که به سلولش برگردد. کمی ایستاد تا ماموران زندان بیایند و او را ببرند. اما ناگهان تغییر عقیده داد. او رو به من کرد و گفت: می‌دانید موقعی که من به اینجا، به مصراته، به این شهری که طی جنگ خسارت‌های زیادی دیده بود آمدم، خون زیادی از بدنم رفته بود. مجروح و در آستانه مرگ بودم. آنها از من مراقبت کردند و برخوردشان با من محترمانه بود. لازم بود این را به شما بگویم. من روی تشکی می‌خوابم که رئیس زندان از خانه خودش برایم آورده است. او به من لباسی برای پوشیدن داده است. من تازه دارم لذت حرف زدن با آدم‌های خوب را که در صفوف انقلابیون جنگیدند کشف می‌کنم. حالا پیوند برادرانه تازه‌ای بین ما برقرار شده است. بنابراین اصلاً احساس نگرانی نمی‌کنم.